بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين. فهرست بیان شد 5 قاعده اشتراک، متوقف است بر 3 مقدمه. یک، ثبوت دلیل بر اشتراک، و به چه دلیل معدومین و موجودین در حکم شریکن. دلیل گفتیم هم اجماع بود، هم ضرورت و هم اخطار. 2، حجیت ظهور برای معدومین، این ظاهر کتاب و سنت باید ثابت بشود که برای معدومین هم حجت است. این هم ثابت شد، نفی ثمره اولا موجب اثبات حجیت ظهور شد برای معدومین هم. 3، اتحاد صنفی، معدوم با موجود اگر اتحاد صنفی داشته باشند در حکم شریکن. و منشأ شک در این اشتراک که اشتراک هست یا نیست، همین مقدمه سوم بود، در هفته 3 بیان شد. 6، مرحوم آخون در ثمره اولا مناقشه کردن، این که اتحاد صنفی هست، حکم شامل معدومین هست به خاطر اطلاق خطاب نسبت به خود موجودین. و اینکه نسبت به خود موجودین کلام مقید نشد به اون وصفی که در موجودین بود، و کلام مطلق بیان شد، همون اطلاق ما را کافی است. در 7:3 بیان شد. 7، باز مرحوم آخون فرمودن خصوصیتی که در مشافهین و موجودین بود از عوارض مفارقه هست. پس اطلاق در مقام اثبات کاشف نیست از اطلاق ثبوتی، پس بنابراین شأنی برای این ثمره دوم نیست. در 8:3 بیان شد. 8، مصباح فرمود ثمره دوم تمام است، چون که اطلاق برای مشافهین نیست، چون اون وصفی که در مشافهین هست همون حضور باشد، از اوصاف لازمه هست و لذا مقصود متکلم متصف به همین وصف و این که اثباتاً کلام مقید نشد چون توضیح واضح بود، نهایه هم فرمود این ثمره هست و اون اطلاق مرحوماهن نیست از باب قدر متیقن. این مشافهین با اون خصوصیت قدر متیقن در مقام تخاطبن و خود مرحوم آخون در بحث مطلق و مقید عنوان شد که قبول دارن که قدر متیقن در مقام تخاطب مانع اطلاق. در همون 8-3 بدان شد و بالاخره 9 این ظاهر این است که ثمره دوم هست به خاطر اون چه محقق اصفهانی فرمودن، یعنی قدر متیقن داریم ما و اون قدر متیقن مانع اطلاق است برای حاضرین. اونم حالا عرض کرده یا دیروز و اما بحث امروزمون مبحث ثالث، استثنایی که دنبال عمومات متعدد واقع بشود کفایت جلد اول صفحه 364 عبارت اینه که فصلون الاستثناء المتعقب للجمل المتعدده على الظاهر هو رجوعه إلى الكل أو خصوص الأخيرة أو لا ظهور له في واحد منهما، بل لابد في التعيين من قرينتين أقوال طب آخر. خلاصه می فرمایند استثنایی که دنبال چند جمله واقع شد از سه حالت خارج نیست، یا به همه این جملات برمی گردد ظهورش، نه که به همه برمی گردد، یا ظهور در اینه که به جمله اخیر برمی گردد رأسا مجملة، الظهور براش نیست، و اگر خواسته باشد به هر کدام برگردد قرینه خارجیه لازمه. ولی خود کلام مجمل است و ظهوری درش نیست. بعد فرمودند در این مسئله چند قول. خب، اولا جای این مطلب هست که چرا مرحوم آخوند و دیگران این بحث را عنوان کردن اصلا؟ استثناء مخصص متصله. قبلا ما گفتیم مخصص یا متصل است یا منفصل، برای هر کدام هم چند مورد بیان شد. یکی از مصداقهای مخصص متصل استثناء بود، یکی وصف بود و همینجور. خب اونجا بحث شد که اگر استثنایی دنبال عامی واقع شد موجب تخصیص می شود یا نه. چرا حال این بحث را عنوان کردن؟ جهتش چیست؟ ممکنه بگیم جهتش اینه که در اونجا بحث در جایی بود که یک عام بود و یک مخصص. حالا چه مخصص متصل چه منفصل، برای اینجا بحث اینه که چند تا عام ما داریم. چند جمله هست، در هر جمله یک عامی هست و دنبال چند تا عام یک استثناء واقع شد. چون جای این سوال بود که اگر استثناء عقیب چند تا عام واقع شد، مثل همون وقتی است که عقیب یک عام باشد همه را تخصیص میزند یا نه. پس ربطش اولا میشه گفت با اصل مطلب بین بیانه. از این که بگذاریم، ترتیب طبیعی بحث اینه که بحث در دو مقام قرار بگیره. مقام اول این که موضوع اینه که استثنای متعقب جمل متعدده، خب اولا باید ببینیم که تعدد جمله ها به چه وسیله هست. اول تعدد جمله رو درست کنیم که تعدد با اینا درست میشه. بعد بریم سر مقام دوم. حالا که ضابط تعدد مشخص شد، اگه در جای این ضابطه بود و چند جمله متعدد بود، دنبالش هم یک استثناء به همه برمیگردد یا نه. پس مقتضای روال طبیعت اینه که اول از این موضوع بحث بشه که تعدد به چه وسیله است. تعدد جمله به سه صورت ممکنه باشه. یک به این که موضوع متعدد باشه، محمول یکی نیست اما موضوع متعدد. مثل این که بگوید اکرم المجاهدین Ve Akremül Haşimiyyin mesela illal mesela fasığın, illal fasığ. اینجا محمول ما یکی نیست، همون اکرم و اکرام، ولی موضوع متعدد. موضوع اول مجاهدین، دوم هاشمی، جمله متعدد شد. صورت دوم اینه که عکس این باشه، محمول متعدد و موضوع واحد. قسمی که بگوید اکرم الهاشمیین و جالس الهاشمیین الا الفساق، موضوع یکی از هاشمی ولی محمول متعدده، یکی اکرام و یکی مجالسات. باید جمله متعدد شد. صورت سوم اینه که هر دو متعدد باشه، هم موضوع و هم محمول. قسم که بگوید اکرم الهاشمیین مثلا و جالس الفقرا الا الفساق، جمله اول موضوع هاشمی، محمول اکرام، جمله دوم موضوع فقرا، محمول مثلا مجالست. شد متعدد. دنبالش هم استثناء پس در این جهت اول معلوم شد که تعدد جمله یا به تعدد موضوع است، یا به تعدد محمول، یا به تعدد هر دو. این ضابط تعدد جمله است. ملا جمله یکیست، واحد خواهد بود. خب بعد از این جهت و اما جهت دوم، حالا طبق این ضابطه ما پیدا کردیم جایی که چند جمله متعدد داریم، اینا عام هم هستن و دنبال همه یک استثناء واقع شده. اصل بحثم همینه. مرحوم آخون فرمون میگه چند قوله، حالا بعد میگم خودشون هم میگن کلام مجمله. نظر مرحوم آخون در اینجا با اختلافی که آقایون دارن، بعد پنج قول بعد چهار قول بیان میکنن و بعضی مثل عنایوین ها دو تا از اقوال رو اشتراک لفظی و معنوی میدونن، ولی بعضی که شاید عبارت دقیق تر باشه مثل اصول الفقه چهار قول میدونن و اصلا اسم از اشتراک لفظی و معنی اصلا نمیرن و درست هم هست. من سر ظهور چهار قول درست میکنم. یک این که کلام ظاهر است در رجوع استثناء به خصوص جمله اخیر، یا به جمعی ردیف ما درست کردیم، ظاهر در رجوع استثناء به همه جملات، ظهور کلام در رجوع استثناء به همه جملات. دو، کلام ظاهر است در رجوعش به خصوص اخیر، این که کلام ظهوری ندارد، مجمل است، ولی قدر متیقن جمله اخیره. چهار هم تفصیل. تفصیل بین جایی که موضوع مکرر نشود موضوع در همون اولین جمله واقع شده و این موضوع در جمله های بعدی ذکر نشده ضمیر اشاره شده، مثلا مثل که بگوید اکرم المجاهدین و جالس هم و سلم علیهم الا الفاسقین. موضوع فقط مجاهدین در همون جمله اول و بین جایی که موضوع مکرر بشود در هر جمله یک موضوع باشد، مثل همون که بگرد اکرم المجاهدین، جمله بعدی و جالس المجاهدین الا الفساق، موضوع ما مجاهدینه، در هر دو جمله هم این موضوع بیان شده. خب اگر موضوع مکرر نشود می فرماین استثناء رجوع می کند به همه جملات، همه را تخصیص میده. و اگر موضوع مکرر شد بر می گردد به همون جمله اخیر، جملات قبلی را استثناء تخصیص نمی دهد. اگر اونا هم خواسته باشند تخصیص بخورند دلیل آخری لازم دارند. خب سر این قول چیست؟ چرا غالبین تفسیر شدن؟ در بیان وجه این که چرا این قائل غالب تفسیر شده، مصباح بله آدشندن میشه ولی بعد شاید فردا بیان کنید، در همین بحث خود ما بیان مصباح از بیان اصول الفقه جامع تره، یه مقدار بیان اصول الفقه ناقصه، یه جوری میشون یک کلمه اضافی داره در اون اصول الفقه که ما داریم که در زبان خودش تنها بود، حالا شاید بعد درست شده باشه، ممکنه فردا بگم. در هر صورت وجه این قول به تفصیل اینه که اگر چنانچه موضوع مکرر نباشد در همون جمله اول موضوع بیان شده، در بقیه دیگر ضمیر که برمیگرده به همون موضوع، چرا این استثناء به همه برمیگردد؟ وجهش اینه که استثناء همیشه سرکارش با همون موضوعه، موضوع را تضییق می کند و مقداری از افراد موضوع را از اون موضوع خارج می کند، نهایت به خاطر اون حکمی که دارن. اگر موضوع دارای این حکم نبود استثنایی نبود، ولی موضوع که دارای این حکم هست استثنا میاد و بعضی از افراد موضوع را خارج می کند تا حکم شامل حالشون نشود. پس استثناء همیشه ناظر به موضوع است. خب وقتی که موضوع ما در همون جمله اول بود، این استثناء اون موضوع را تضییق می کند. موضوع منحصر می شود به یک حصه مخصوص. اگر فاسق خارج شد، موضوع می شود اون مجاهد عادل. خب وقتی که این موضوعی که در اولین جمله ذکر شده به توسط استثناء تخصیص خورد، خب لا محاله حکم اون جمله اول میشه مخصوص همین مجاهد عادل. جمله های بعدین که ضمیر به همون برمیگردد، در نتیجه همه این احکام تخصیص میخورند. چون یک موضوع بیشتر نیست، اونم در اول واقع شد. او که تخصیص خورد، لا محاله بقیه هم تخصیص میخورند. و اما اگر موضوع در جمله های بعدی هم بود، استثناء هم که نیاز داره اصلا به یک موضوعی که او برگرده، چون اصلا اخراجه، یه چیزی میخواد که از او خارج بکنه. در جایی که موضوع در همه جملات ذکر شده، ارتکاز عرفی اینه که این استثناء به همین جمله اخیر برمیگرده، چون استثناء اخراجه، همین جمله اخیر که نزدیک خودش هست موضوع همه رو تضییق میکند، به موضوع های قبلی اصلا کاری نداره. استثناء موضوع اخیر رو تقیید کرد، مطلب تمام شد، اخراج محقق شد، دیگر نیازی به تقیید موضوع اول نیست. ولذا اگر موضوع تکرار شده باشد، استثناء بر می گردد به همون جمله اخیر، و اگر تکرار نشده باشد، در همون اول باشد، به همه بر می گردد. اون وقت نیازم تام بشه. اگر چنانچه موضوع مکرر باشد که گفتیم استثناء بر می گردد به همون جمله اخیر، خب بگیم جمله اخیر تخصیص خورده با استثناء، اما جمله اول دوم سوم هر چه باشن، اونا به حکم اصالت العموم بر همون عموم خودشون باقی هستن. این خلاصه مطلب. حالا فرمایید. خیلی فرق میکنه، اون دیگه در جای خودسه، اون بعد خیلی فرق، اون بالا بحث آخر است. ضمیر باید باشه که حتما این در واقع جمله مدرس بشه، ولی استثنا به ضمیر بر نمیگرد، اون ممکنه بعد اشاره کنه. عرض کنم که خب پس نتیجه این شد که اگر موضوع در همه جملات بود بر میگردد استثنا به جمله اخیر، اگر در همون اول بود بر میگردد به همه. عرض کنم که و به اخیر که برگشت، اصالت العموم در اون جمله های قبل از اخیر جاری خواهد بود. حالا این قول، بله این قول که جمله های قبلی هم نمیشه اصالت العموم در اونها جاری بشه، به خاطر این که این استثناء اگرچه به اونها بر نمیگردد، ولی بالاخره این استثناء صلاحیت دارد که بنا برگردد و این میشه ما یصلح للقرینیه. و در جمله ای که ما یصلح للقرینیه بود، عموم برای اون جمله منعقد نمی شود، جمله میشه مجمل. پس نتیجه این شد که در وقتی که موضوع تکرار بشه، استثناء به جمله اخیر برمیگردد، اما جملات قبلیم اصالت العموم در اونا جاری نیست، میشن مجمل. مجمل که شدن باید رجوع کنیم به اصول آخر. قول تو که انشاءالله فرد این قول در واقع اشکالی است که مرحوم آخوند دارن. شما نگاه بکنید، ایشون میگن که به جمله اخیرم که برگردد، جمله های قبلی چون در کلام ما یصلح للقرینیه هست، اونا میشن مجمل، پس اصالت العموم در هیچ کدام جاری نیست. اللهم صل علی محمد و آله.